برنامه اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالوگل خواجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 14 اپریل. دوملو اکمتولو با شرکت هزارها نفر در زادگاهش دفن شد. روحانیون تاجیک در گذشته علامه تاجیک آبادی را تلفات بزرگ می دانند.
در اوسترینونه مانند دوملو اکمتولو شخصیتی دانشمندی وجود ندارد.
بیماری بازرسان‌های خارجی و گوشه‌نشینی تعدادی از کارمندان بانک اسخط در خوجند ساکنان را نگران کرده است. و احتمال تبدیل جریمه به حکم زندان، نزدیکان خیرخواهان تاجیکستانی طالبان از بازبینی حکم ناراحتند.
دو ماه در محبس نگاه داشتم، با 30,000 سوم جریمه کردم. می بسیست که باز اعتراض‌نامه نوشته است که 200 با در سود کرده شد.
امروز یکی از شخصیت‌های معروف تاجیکستان را به خاک سپردند. قلبی قیوم‌الدین چقالوف، هنرمند و حجب‌نگار شناخته تاجیک، صبح امروز از تپیدن بازماند. او سال‌های دراز عمرش را به تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی بخشیده بود و در پرده سینما نیز نقش‌های ماندگاری آفریده است. علیشر ظریفی و براد یوسفی در همین باره می‌گویند.
هنرپیشه و حجب‌نگاری معروف تاجیک قیوم‌الدین چقالوف با گفته نزدیکانش از بیماری روده و علت کهنه قلب درگذشته است. ولی یکی از دوستانش بر این است که او را سکته دل از پای افتاند. هنرپیشه شیرینکار ساعت 5 صبح 14 اپریل در دهه سری مزار ناحیه فیض‌آباد در سنی 76 سالگی چشم پوشید.
قریب یک نیم ماه در بیمارخانه بود و دو بیمارخانه بود. همه روده‌هاشون بای بود. پیچیدگی بود است، پوسید است. توبات کردن، دخترو بسیار شفقت بسیار کردن، لطف کردن. حتی ما فهمیدن که وزیر تندرستی اومده خبر گرفتن از خودشان. نموشد روز یکشنبه تا ساعت یک تا ساعت 6:20 ما یک جای استیم صحبت کردیم، خاندوندیم. با همه که بسیار خودشون نقصیس میکرد. به فکر معظمی سکته دل و از دل بسیار شکایت میکرد.
قیوم‌الدین چقالوف 43 سال در یک تئاتر، تئاتری دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی دوشنبه کار کرده است. آخرین نقش را 2 سال پیش در همین تئاتر آفرید و خودش از صحنه برون رفت.
اصلا با سبب بیماری و بس نابسامانی های روزگار دور شدم، ولی رهبریت تئاتر بسیار پافشاری کردن که قیوم‌الدین از تئاتر نرود، چون در همین چند نمایش آخر همه نقش های اساسی را بازی میکرد.
قیوم‌الدین چقالوف هنرمند تئاتر و کینو بود، اما تئاتر صحنه اصلی هنرنمای او جلوه میشود. با گفته همکاران سابقش در تئاتر لاهوتی در بیشتر از 100 صحنه نقش آفریده است که در اکثر آن صحنه ها اجرا کننده قهرمان های اساسی بود.
بیشتر البته در ژانر مسخره بسیار موفق بود. در ژانر مسخره در همین نمایش صدا از تابوت، صدا از تابوتی ابلقهار یعنی درام نویسی ازبکستان، همون بسیار نقش همون نقش اساسی را بازی میکرد. قیوم‌الدین با اصلی برهانوف اینا دوبلیور بودند، یعنی با اصطلاح شریک بازی، یعنی دوبلیور. با بینید که قیوم‌الدین کارگردان حبیب الله عبدالرزاق بودن، با اصلی برهانوف یعنی در یک ردیف داشته بودن قیوم‌الدین.
همکسبان از قیوم‌الدین چقالوف همچون هنرمند نام میبرند که همیشه حجب و خوش‌سخنی در زبانش بود، چی در صحنه و چی بیرون از آن.
همیشه اگر یکان ایراده هم که در کاری ما جوانان بود، همیشه بسیار محترمانه آمده میگفتن که مثلا بچه‌ام همون نقشه فلان جوشه، اگر فلان خیل کنی بهتر میشد.
قیوم‌الدین چقالوف در صحنه سینما هم درخش داشت. در فیلم های عشق و شمشیر، جزیره، مجسمه عشق، سراب خونین و چند فیلم دیگر یکی از نقش های اصلی را اجرا کرده است.
روز 14 اپریل دوملو اکمتولو تاجیک آبادی روحانی شناخته تاجیک را نیز دفن کردند. شهیدان گفتند برای ویدا با او صدها نفر در دهه غلمان ناحیه تاجیک آباد جمع آمدند و راه به سوی دهه بسته شد. این روحانی از نمایندگان برجسته تصوف در تاجیکستان بود و بسیاری از روحانیان در گذشت او را تلفات کلان میدانند. مولا رجب یوسفی و امرالدین علیمف با جزئیات بیشتر.
برادرانی از گرامی.
جنازه داملا حکمت الله ساعت 11 در دهه غلمان ناحیه تاجیک‌آباد برگزار شد. برای ویدا با این روحانی شناخته هزارها نفر به ناحیه تاجیک‌آباد سفر کردند. یکی از حاضرین در جنازه گفت که حساب دقیق شرکتداران را گفتند مشکل است، اما تقریبا حدود 20 تا 25 هزار نفر در جنازه شرکت داشتند. به گفته او افراد زیاده با سبب از سرماشینی بسته شدنی را به مراسم جنازه نرسیدند. داملا حکمت الله شب 13 اپریل در 80 سالگی درگذشت. مولوی محمد فتح الله پسر بزرگ او روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پدرش 4 روز اخیر بستری بود و از بیماری زکام رنج می برد. و افزود روحانی چند ماه پیش در بیمارستان قریه بالا در دوشنبه نیز معالجه گرفته است. داملا حکمت الله تا آخر عمر اعضای شورای علما یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان بود.
خصوصا با در وقت‌های مهم مبارک رمضان یا در وقت‌های عید قربان برای معین کردن و مشخص کردن حتما با افراد نزدیکان یا که با خود داملا در تماس می‌شدند و از او مصلحت‌ها می‌گرفتند.
ولی برخی روحانیان به حرف‌های داملا حکمت الله موافق نبودند، از جمله نظرهای او درباره واجب بودن اطاعت پادشاه و به مسجد نرفتن زنان بحث‌های را بنیان آورده بود. گروه هم این روحانی شناخته را برای خاموشش در برابر محدودیت های دینی در کشور تنقید میکردند، ولی داملا حکمت الله تا آخر عمر به این گونه بحث ها زیاد همراه نشد و هرچند بعضی شاگردانش گفتند رویه های نو پیدا شده در دین را قبول نداشت.
در آسیای میانه مانند داملا حکمت الله شخصیت دانشمند وجود نداشت، چون که از شاگرد داملا قاری محمد جان قوقندی بودند که در نزد او خوانده بودند و او کس در هندوستان تحصیل کرده بودند و از تمام علوم شرعی آگاهی نهایت خوب داشتند.
داملا حکمت الله تاجیک‌آبادی تعلیم ابتدایی دینی را در زمان شوروی سابق و در نزد ملا نعمت الله، داملا جورابک غرمی، داملا نظری، داملا خوجه کلابی و داملا شیرعلی اندیجانی گرفته، سپس در مکتب مولوی هندوستان تحصیل کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. یک خبر: سکینان شهر خوجند و اووزه آن نواحی ولایت سغد و حتی شهر دوشنبه را نگران کرده است. خبر این است که گویا اخیراً چند مهمان از قزاقستان که برای بازرسی یکی از بانک‌های کشور به خوجند آمده اند ناگهان بیمار شدند. معلوم نیست آنها با سرایت وارد تاجیکستان شدند یا در خوجند سرایت گرفتند، ولی خبر با سرعت بلند به همه جا پان شده، حتی اووزه‌های نمود یا شتم نوی کرونا ویروس رو به میان آورده است. قبل از برنامه من از فرزان محمدی همکارم در شهر خوجند اصلی واقعه رو پرسیدم.
بله شالو، در حقیقت این خبر بسیاری ها را کم یا بیش به تهلکه انداخته است، ولی مقامات تندرستی میگویند جای برای نگرانی نیست. واقع از این قرار است، یک کارمند بلندپایه مرکز نظارتی و سانیتری ولایت سغد در شرح این موضوع به من گفت آخر هفته گذشته 5 بازرس یا اودیتور بیرونی بانک اسقف که از قزاقستان آمدند ناگهان تب کردند و گلودرد شدند. پزشکان هستی کرونا ویروس در وجود آنها سنجیدند. نتیجه تست ها در خوجند منفی برآمده است، اما برای احتیاط تست ها به دوشنبه نیز فرستاده شدند. جواب ها از دوشنبه هنوز نرسیدند، ولی مقامات خوجند به این 5 مهمان توصیه دادند که برای احتیاط از مهمانخانه که قرار دارند بیرون نبروند و با دیگران ملاقات نکنند. آنها هنگام سفر در وطنشان از تشخیص طبی گذشته بودند و گواهنامه نتیجه منفی آزمون کووید را داشتند. همه این معلومات را منبع دیگر در خود بانک نیز تصدیق نمود.
در پای من از فرزون سوال کردم آیا درست است که نسبت کارمندان بانک نیز چاره‌های احتیاطی گرفته شده است؟
درست است شهلو، یک منبع باوربخش در بانک گفت که 5 یا 6 نفر مهمانان را زود به قرنطینه خانگی یعنی ایزولاسیون فرستادند و از 60 نفر کارمند بانک احتمال می‌رود این بازرسان با آنها ملاقات کرده باشند تست گرفتند. نتیجه تست آنها نیز منفی برآمده است، ولی برای احتیاط قسمی از آنها را به کار فاصلوی فرستادند. نمایندگان بهداشتی شهر خوجند نیز میگویند در بین کارمندان بانک اسقف یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار نکردند و یگان سبب نگرانی در بین اهالی نیست.
پس آن من از فرزان پرسیدم مقامات فکر نمی‌کنند که نگفتن اصل واقعیت سبب اووزه‌های گوناگون و وهیمه می‌شود. چه چیز نمی‌گذارد که آنها با سر زدن چنین حالت در حال خبر رسمی بدهند و جامعه را دلپر کنند؟
در حقیقت این ایرور درست است. من در پیدا کردن فکت های واقعی خیلی تلاش کردم. نمایندگان مقامات رسمی میگویند حق صحبت در این باره را ندارند و از وزارت دستور گرفتند که تنها نمایندگان وزارت در مرکز حق دارند معلومات دهند. طوری معلوم آنها نامه رسمی طلب میکنند و کار را کشول میدهند. من به خدمات مطبوعاتی بانک اسقاط نیز رسما چند سال فرستادم ولی تا حال جواب نگرفتم. در صحبت تلفنی سخنگوی این نهاد نه جزئیات حادثه را شهر داد و نه شرکت را نام برد که به اینجا بازرس ها فرستاده است.
همکاران فرزون محمدی بود از شهر خوجند که به سوال های ما پاسخ داد. دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان سه ساکن نوی درواز را برای همکاری با طالبان مجازات کردند. یکی از آنها به 15 سال زندان محکوم شده، دو تن دیگر جریمه گردیدند. ولی دادگاه عالی تاجیکستان پرونده این دو نفری آنها را برای بازبینی فرستاده است. نزدیکان از تغییر دادن حکم اول در نسبت محکوم شده ها راضی نیستند. تفصیلات در گزارش برادر یوسفی و سربنوز روحبا.
دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان یک ساکن ناحیه درواز را برای همکاری با جنبش طالبان افغانستان به 15 سال زندان محکوم کرده است. در قرار دادگاه ثبت شده است که سوراب جان وزیروف ساکن 44 ساله ناحیه درواز شروع از ماه نوامبر سال 2019 تا زمان بازداشت یعنی 8 ژانویه سال 2021 با رهبری حرکت طالبان در ولسوالی نوسای افغانستان جمعه ولادی طالبان از طریق تلفن موبایل معلومات می‌فرستاده است. بر طبق قرار دادگاه سوراب جان وزیروف اساساً موقع گیری نیروهای حکومت افغانستان را که از جانب تاجیکستان نمایان تر است و جنگیان حرکت طالبان پیشنهاد میکرده است. بر اساس معلومات فرستاده وزیروف جنگیان طالبان چند حمله موفقانه داشتند، چند افسر و سرباز نیروهای حکومتی افغانستان را نابود کردند. برای نرسانیدن خبر جنایت سوراب جان وزیروف دو ساکن دیگر ناحیه درواز بازداشت و با قرار دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان با 500 نشان داد برای حسابها برابر با 3000 سومان جریمه شده است. اکبرشاه تواتوف ساکن ناحیه درواز پدری امینجان تواتوف یکی از دو مجرم در نرسانیدن خبر از جنایت های سوراب جان وزیروف به مقامات است. او میگوید اخیراً دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان از بالای قرار دادگاه به دادگاه عالی اعتراض برده است.
بازی در کاساسیون سود هم باز نوشته است که اعتراض نوشته است که باید که اثر نو دیده شود و تا حتی دو سال داده شود و دادش یک نیم سال.
دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان در اعتراض به دادگاه کاساسیونی یا تجدید نظر محکوم به زندان شدن تواتوف و دادوف را بر آن اساس تقاضا کرده است که محل صادرشوی جنایت هممرز با افغانستان است و خطر عبور طالبان این منطقه را مدام تهدید میکند.
حقیقی خگنوی نیست که بسال با محبس کشید. دمو در محبس نگاه داشتن. با 30,000 سوم جریمه کردن. امی بس نیست که باز اعتراض نامه نوشته است که دو سال با سود کرده شدند.
دادگاه کاساسیونی یا تجدید نظر روزی سه‌شنبه 13 اپریل اعتراض دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان را بررسی کرده و بر اساس آن حکم دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر تواتوف و دادوف را لغو کرده برای بررسی دوباره به این دادگاه فرستاد.
و در پی دریافت جسد اوبخته زن جوان و سه کودکش در پنجکین شعبه وزارت کارهای داخله شوهر او را بازداشت کرده است. یک منبع معتمد از این نهاد گفت جورازاده لذیذ شوهر شهلو شریپوه را برای به خودکشی رساندن دستگیر کردند. فعلا تفتیشات پرونده در دست مفتشی دوستانی شهر پنجکین است. ساکنان دهه نکنوت شهر پنجکین 10 اپریل در موضع کولی کولک چهار جسد را یافتند که به درخت آویزان بودند. رادیو آزادی اولین شده این خبر را رسانه‌ای کرد و مسئولان وزارت کارهای داخلی حادثه را خودکشی نامیدند. برنامه اخباری آزادی را به اینجا به پایان می‌رسانیم. تشکر از یک شما که تو این لحظه‌ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی می‌توانید بخونید و گزارش‌ها در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می‌شوند. فردا شما را با خبرهای تازه منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه تومن
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعشون با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در آستانه آمادگی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا تاریخ 11 سپتامبر، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت فرصت آن رسیده است که آمریکا و متفقانش در ناتو از افغانستان بیرون شوند. بلینکن که 14 اپریل پیش از جلسه وزیران دفاع ناتو از قرارگاه این سازمان در بروسل توسط تلویزیون صحبت میکرد گفت واشنگتن با ناتو در زمینه خروج هماهنگ شده همکاری میکند. بلینکن گفت
این یک لحظه بسیار مهم برای پیمان ماست. تخمیناً 20 سال پیش بعد آنکه ایالات متحده آمریکا 11 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت، ما همراه برای مقابله آنهایی که به ما حمله کردند وارد افغانستان شدیم تا که افغانستان بار دیگر یک پناهگاه تروریستان و توانمند حمله به ما نگردد. همراه ما به این هدف خود رسیدیم، حالا فرصتی آن است که نیروها را به خانه هایشان برگردانیم.
تخمیناً 7000 سرباز خارجی غیر آمریکایی از کشورهای ناتو، اینچنین استرالیا، زلندیا نو و گرجستان می باشند. شمار نیروهای آمریکایی 2500 نفر است، ولی همه آنها از یاریهای هوایی و برنامه‌های آموزشی آمریکا در افغانستان استفاده می‌کنند. اظهارات بلینکن به آن معناست که خروج نیروها که قرار بود تا 1 می انجام شود، با تأخیر 5 ماه صورت می‌گیرد. ضرب‌الاجل خروج نیروها از افغانستان تا آغاز ماه می امسال بخشی از سازش ماموریت ایالات متحده آمریکا با طالبان است که سال گذشته در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ امضا شده است. آلمان ادعای روسیه را در زمینه تهدیدی ناتو رد کرده گفت که مسکو در تلاش تشکیل توطئه از راه استقرار نیرو در نیم جزیره قریم و در خط سرحد با اوکراین می باشد. آنگرت کرامپ کارنباور وزیر دفاع آلمان در صحبت با تلویزیون ARD روز 14 اپریل گفت تصور من این است که جانب روسیه تمامی تلاشش را به خرج می دهد که یک واکنش را برانگیزد. او گفت ما همراه با اوکراین به این بازی دادن نمی شویم و افزود معلوم است که روسیه انتظار حرکت است تا به عنوان عمل از جانب ناتو نقشه هایش را ادامه دهد. عکس و نوار خبرهای اخیر بیانگر آن است که در قریم سال 2014 غصب شده و در خط سرحد روسیه با اوکراین شمار زیاد نیروهای روسی تجمع می کنند و این چیز باعث نگرانی از آن شده است که احتمالاً روسیه در فکر ارسال نیرو با اوکراین می باشد. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات قرغیزستان تقاضا کرد که حادثه های آزار ژورنالیستان را به هنگام پوشش رفرندوم کنستیتوسیای این کشور در تاریخ 11 اپریل تحقیق کنند. سازمان واقع در نیویورک در یک اظهارات روز 13 اپریل نوشت در شهر جنوبی اوش و هم پایتخت شهر بیشکک مقامات 4 ژورنالیست را بازداشت کرده و دست کم یک ژورنالیست در شهر اوش ناظران انتخاباتی حمله نمودند. گلناز سعید هماهنگساز برنامه‌های کمیته دفاع ژورنالیستان در امور اروپا و آسیای مرکزی میگوید مقامات پلیس باید بازداشت‌ها را تحقیق و هم فعالیت آزاد و امن ژورنالیستان را به هنگام پوشش تحولات اهمیت ملی داشته تامین کنند. و میگد اگر قرار است انتخابات قرغیزستان یک معرکه آزاد، عادلانه و قانونی اعتراف شود، پس ژورنالیستان باید توانی آن را داشته باشند که این معرکه را آزادانه و بدون ترس از بازداشت و اذیت و آزار پوشش دهند. مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده آمریکا در یک جلسه روز 14 اپریل قضیه های لخته و یا غفص شوی خون در نفران را مورد محاکمه قرار می دهد که واکسینه شرکت جانسن اند جانسن برای پیشگیری از آلوده شوی به کووید 19 را قبول کردند. این محاکمه در حال برپا می شود که ماموریت غذا و داروار ایالات متحده آمریکا روز 13 اپریل مشورت داد که استفاده واکسینه مذکور موقتا بازداشته شود. در محاکمه ها قرار است 6 قضیه مربوط به زنان 18 تا 48 ساله بررسی شود که بعد گرفتن واکسینه در جسمشان مدت 6 تا 13 روز غفص شوی خون مشاهده شد. در تحقیق کارشناسان دیده می شود که تا کجا محض واکسینه جانسن اند جانسن سببگار این حالت شده است یا نه. یک زن درگذشت و دیگری حالا در حالت سنگین قرار دارد می گویند مقامات. آنها اظهار امیدواری کردند که در چند روز به این مسئله روشنی می اندازند. در آستانه سفر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان، کمیته شهروندی نجات گروگانان و محبوسان سیاسی از او دعوت نمود که در ملاقات با مقامات تاجیک رهایی فوری زتمان حامی حقوق شناخته را طلب کند. این سازمان نزدیک به مخالفین در اروپا با آنا لیند مراجعه کرده گفته است عزتمان که در زمان پاندمی کووید 19 در روسیه سلامتی خود را در خطر مانده هزارها مهاجران تاجیک را نجات داد، غیر قانونی از روسیه به تاجیکستان آورده و به حبس پیشکی گرفته شده است. سفر رهبر سازمان امنیت و همکاری اروپا با 4 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از 11 اپریل آغاز شد و تا 15 اپریل ادامه خواهد داشت. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دوملا حکمت الله تاجیک آبادی روحانی شناخته تاجیک را روز 14 اپریل در دهه غلمانی ناحیه تاجیک آباد دفن کردند. شاهدان گفتند برای ویدا با او صدها نفر جمع آمدند و راه به سوی دهه بسته شد. یکی از حاضران در جنازه گفت که حساب دقیق شرکتداران را گفتند مشکل است، اما تقریبا حدود 20 تا 25 هزار نفر در جنازه اشتراک داشتند. به گفته او افراد زیاد با سبب از سرماشینی بسته شدن راه به مراسم جنازه نرسیدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دوملا حکمت الله شب 13 اپریل در 80 سالگی درگذشت. مولوی محمد فتح الله پسر بزرگی او روز 14 اپریل بر رادیو آزادی گفت پدرش 4 روز آخر بستری بود و از بیماری زکام رنج می‌برد. وی افزود روحانی چند ماه پیش در بیمارستان قریه بالا در دوشنبه نیز معالجه گرفته است. دوملا حکمت الله تا آخر عمر اعضای شورای علما یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان بود. اعضای این شورا می‌گویند نظر این روحانی هنگام صادر کردن فتوا مهم بود. جمال الدین خاموشی اعضای شورای علما در صحبت بر رادیو آزادی گفت
البته شخصیت خود دوملا حکمت الله که از اعضای شورای علما بود و هر یک تصمیمی که شورای علما می‌گرفتند البته حتما اولا با حضرت دوملا گفتگو می‌کردند، مشورت می‌کردند و فکرهای اون رو برای خود می‌گرفتند، خصوصا با در وقت‌های مهم مبارک رمضان یا در وقت‌های عید قربان برای معین کردن و مشخص کردن حتما با افراد نزدیکان یا که با خود دوملا در تماس می‌شدن و از اون مصلحت ها می‌گرفتن.
ولی در سال‌های گذشته دوملا حکمت الله با شورای علما برخی اختلاف نظر هم داشته است. از جمله سال 2015 وقت شورای علما ماه رمضان را 29 روز اعلان کرد. دوملا حکمت الله به این تصمیم ناراضگی کرده گفت مردم باید یک روز دیگر روزه گیرند. دوملا حکمت الله تاجیک آبادی سال 1941 در دهه غلمان ولایت قراتگین و در خانواده دهقان تولد شده است. این روحانی تعلیم ابتدایی دینی را در زمان شوروی سابق و در نزد ملا نعمت الله، دوملا جورابک غرمی، دوملا نظری، دوملا خوجه کلابی و دوملا شیرعلی اندیجانی گرفته، سپس در مکتب مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. این روحانی از نمایندگان برجسته تصوف در تاجیکستان بود و بسیاری از روحانیان در گذشته او را تلفات کلان می‌دانند. ایشان مهددی خواجه یکی از روحانیان معروف در ختلان از دوملا حکمت الله شخصیت معروف اسلام و معرفت پرور نام برده گفته است. از شخصیت‌های مهم کشور بود که مردم را برای محبت و ثبات دعوت می‌کرد. عبدالله رهنما دانشمند تاجیک در پیام برادری آزادی دوملا تاجیک آبادی را یکی از مهمترین محورهای اسلام سنتی در کشور و شخصیتی سطح و اهمیت عمومی ملی خوان. ولی برخی روحانیان به حرفهای دوملا حکمت الله موافق نبودند، از جمله نظر او درباره واجب بودن اطاعت از پادشاه و به مسجد نرفتن زنان بحث های را به میان آورده بود. برخی هم سکوت او در برابر محدودیت های دینی را تنقید کرده بودند. دوملا حکمت الله تا آخر عمر با بحث های مذهبی همراه نشد، هرچند بعضی شاگردانش گفتند که او رویه های نو پیدا شده در دین را قبول نداشت. دوملا حکمت الله از روحانیان بود که در وادی رشت میزیست و در سالهای جنگ شهروندی از نیروهای اسلامی که در این منطقه نفوذ زیاد داشتند حمایت نکرد. بعدتر او از حکومت کنونی در تاجیکستان پشتیبانی کرده 7 سال پیش از مردم خواسته بود در آخر هر نماز در حق رئیس جمهور دعا کنند. و در یک صحبتش در مرکز اسلامی تاجیکستان در سال 2014 اطاعت از سروران به خصوص اطاعت به پادشاه را واجب دانست، هرچند گروه دیگر از روحانیان با چنین اندیشه موافق نیستند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز در چند سفرش به وادی رشت با داملا تاجیک آبادی ملاقات کرده است. نام این روحانی تاجیک در مورد جنگ در سوریه نیز در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. داملا حکمت الله ماه انور سال 2015 جنگ سوریه را فتنه نامید و گفت شرکت در این فتنه برای مسلمانان از جمله برای جوانان تاجیک روان نیست. یکی از فتواهای بحث برانگیزی که نام داملا حکمت الله را بر رسانه ها برآورده بود مسجد نرفتن زن ها می باشد. سال 2004 در تاجیکستان نمازگزاری زنان را در مساجد مکروه اعلان کردند. مدیر آن وقته بخش فتوا گفته بود داملا حکمت الله تاجیک آبادی مکروهیت نمازگزاری زنان را در مساجد با دلایل قاطع ثابت کرد و منتها همه اعضای شورای علمای اسلامی از همین موقع پشتیبانی کردند. جانبدارانش همیشه اظهارات و مشورت های داملا حکمت الله را مهم و به مورد خواندند، ولی مخالفانش پیوسته برای سکوت در برابر به گفته آنها محدودیت آزادی های دینی تنقید کردند.
تو خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت، تو بر لبی آب آمدم با نغمش دریا گذشت، بر دل بری دل باختم
چقالوف هنرپیشه و حجبنگار شناخته تاجیک را روزی 14 اپریل در آرامگاه دهه سری مزار نویه فیض آباد به خاک سپردند. او در 76 سالگی درگذشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. با گفته پیوندانش چقالوف درد روده داشت، اما یکی از دوستانش باور دارد که او را سکته دل از پای افتاند. برای ویدا با قیام الدین چقالوف در نویه فیض آباد دوستان و همکاران، هنرمندان و شاگردان و پیوندانش جمع آمده بودند. جورابیک مومین یکی از دوستان قیام الدین چقالوف بر رادیو آزادی گفت او تا لحظه آخرین عمر خنده در لب هزل و شوخی میکرد.
قریب یک نیم در بیمارخانه بود، در دو بیمارخانه بود. همه روده‌هاشون بای بود، پیچیدگی بود است، پوسید است. توبات کردم، دکترو بسیار شفقت بسیار کردم، لطف کردم. بعد ما فهمیدن که وزیر تندرستی اومده خبر گرفتن از حالشان. من باشد روز یکشنبه تا تو ساعت یک تو ساعت شش و بیست ما یک جای استیم صحبت کریم خاندون دیم.
مقاماتی تندرستی علت مرگ او را رسما اعلان نکردند. پیوندانش درد دل داشتن او را رد نمی کنند. قیام‌الدین چقلو بیش از 40 سال در تئاتر به نام عبدالقاسم لاوتی شهر دوشنبه کار کرده است. نقش آخرین را دو سال پیش در همین تئاتر بازید و از صحنه کنار رفت. هنرمند ارتق قادر میگوید قیام‌الدین چقلو با سبب بیماری و بعضی نابسامانی های روزگار از صحنه دور شد، ولی به گفته او رهبریت تئاتر پای فشاری کرد که او از تئاتر نرود، چون در بعضی نمایش ها نقش اساسی را به عهده داشت. قیام‌الدین چقلو هنرمند تئاتر و کینو بود، اما تئاتر صحنه اصلی هنرنمایی او جلوه